الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 28 سوره بقره، خدای متعال می‌فرماید: ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. حضرت ابراهیم خلیل پس از که از امتحانات و ابتلاءات پیروز بیرون آمد، با خدای متعال و گفت و شنودهایی داشته و مطالباتی. یکی از مطالبات که قبلا گفته شد این بود که از ذریه من امام قرار بده، که خدای متعال فرمود لا ینال و عهد الظالمین. در آیه 28 می فرماید من و اسماعیل را مسلمین، یعنی اهل تسلیم به معنای واقعی قرار بده. این هم بحث کرده بود، نشونه بودید جزوه را مراجعه کن. منظور از کلمات طبق روایت ائمه خداست گفته بود. اتمهن تا حضرت مهدی، اگه خواستی جزوه شو از آقای نعیمی اگر از زورتان رسید ازش بگیر، فیششون هست جزوه شو بگیر. به حضور شما دقت کنید، ربنا واجعلنا مسلمین، منظور از این مسلمین اون مسلم به معنای ما پیرو دین اسلام نیست، منظور از این مسلم معنای لغوی یعنی تسلیما لامر الله. دعای حضرت ابراهیم چه دعایی است؟ دقت کنیم که از خدا خواسته است اون جایی که اوج میگیرد، امتحانات رو کامل میدهد، جایی که دیگه بگیرد از خدا اون آخرین و بهترین را. چه میخواد؟ تسلیم باشیم.
مثلا
به بچه چرا در مسئله امامت
حضرت ابراهیم برای
کوامل
ذریه
یک مسئله امامت جفاس میکنه، اما در تسلیم فقط در یک پاد برای اسماعیل؟ پارتی در پاره. معنای ذریه هم برای کل نیست و من ذریتیست، بعضیست، بعض از ذریه من تبعیض از کل ذریه، که صدها هزار جمعیت ذریه حضرت ابراهیم بشه که صدها هزار امام نمیشه. من ذریت از ذریه من افراد خاص. و اما اینجا اینو خوب دقت کنید، آقای علیزاده عزیز هم برای درس شما در دانشگاه هم برای منبرتون خیلی براتون سود دارد. بحث فقهی و اعتقادی و عاطفی و ولایی است. مسلمین چه خواست است از خدا؟ تسلیمن لامرک باشی. کجا خواسته؟ جایی که رسیده به اوج. کی خواسته است؟ حضرت ابراهیم. خواسته چقدر بالا باشد؟ این خواسته گفته می شود به تعبیر دیگر که یک خواسته نهایی نشانه از عبودیت به معنای کامله. یک عبودیت به معنای کامل یعنی تسلیمن لامر الله. میخواد مصداق کاملش رو پیدا کنی؟ از نسل حضرت ابراهیم همین تسلیم آمد، ادامه پیدا کرد تا کجا؟ تا روزی که محرم شد و عاشورا شد و لحظات آخر عمر شریف سید الشهدا رسید. سید الشهدا چه گفت؟ الهی صبران علا ولائک تسلیمن لامرک. آخرین جمله‌ای که به صدر رسیده تسلیمن لامرک بدن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. سبحان الله. این ارتباط تا کجاست؟ عبودیت اوجش کجاست؟ اوج عبودیت تسلیم، تسلیم لامر الله. فرق است بین تسلیم و رضا. تسلیم آن است که از اول با تمام اراده و طیب خاطر و با کل عزم و تصمیم آدم تسلیم امر خدا باشد. اما رضا معناش اینه که آدم اگر مشکلی و عدم رضایتی و اکراهی و ناراحتی در کار داشته باشد به جهت عظمت خدای متعال راضی بشود، یعنی یک نوع تقبل با زحمت هست راضی شدن. اما تسلیم از اول با تمام وجود و با تمام عزم و اراده. لذا حدیثی که مکررن در مکرر شاید گفتم برا عزیزان فراموشم نکنن که بسیار هم مفیده، از امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام می فرماید الدین و شجرتون اصلها تسلیم و رضا. دینی درختی است که ریشش تسلیم و رضا است. اگر بخواهیم اهل تسلیم و رضا بشویم ما خرج دارد، باید آدم سطح معرفتشو بالا ببرد تا اهل تسلیم و رضا برسد و اون گاست که آدم سبک میشد. اهل تسلیم و رضا که شد دیگه سبکی دیگه هیچی دیگه، دغدغت تمام. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، یکی درد و یکی درمان پسندم، یکی وصل و یکی هجران پسندم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. شعر بابا طاهر بود رحمت الله علیه. تسلیم چیزی که آدم واقعا سنگینی را حل میکنه، سنگینی وجود نداره. تسلیم، تسلیم تا چه حد؟ دیگه خوف از قیامت هم وجود نداره، خوف از محشر هم وجود نداره. تسلیم هم خدا ما را توی جهنم باره تسلیم هم بچه خدا شد. زندگی ممکنه به مشکل بر بخور، بر بخور تسلیم هم بچه خدا بخور. خیلی راحت است. خدا توفیق بدهد که آدم بشود اهل تسبیح. یک عارف واقعی، نه یک عارف اعلامی و ظاهری، یک عارف واقعی آن است که اهل تسلیم باشد. لذا همین ابازری که امروز اسمشو بردم در بحث قبلی، آمد خدمت سید الشهدا کسی، گفت آقا ابازر میگن که من بیماری را از سلامت ترجیح میدم و فقر را بر غنا ترجیح میدم. آقا سید الشهدا فرمود که به این مضمون، رحم الله عوازه، ایش دقیقه، رحم الله عوازه، و اما ما نحن نختار ما اختار الله. ما اهل بیت اینجوری نیستیم، ما نمیگیم فقر رو بر غنا ترجیح میدیم، تصوف، و نه بیماری رو بر سلامت، ما را اب که خدا بخواد اون اختیار میکنه. اگر بخواهیم عمق معرفت و عرفان ولایی، که سرچشمه عرفان کجاست؟ سرچشمه عرفان اهل بیته. عرفان از جای دیگه اگر بیاد گلالوده، شبه روحبان دار، روحانیت داره، تصوف دارد، باید از محبط وحی بیاد، از معدن رساله بیاد، از زبان سید الشهدا بیاد. ما راضی هستیم به آنچه را خدا اختیار کند، برای ما دیگه چیز را ترجیح نمیدیم که مرض و بر سلامت یا فقر و غنا. خب موضوع بس چه شد؟ در باره مسلمین، حضرت ابراهیم از خداش خواست در اون دعایی که مقبول است قطعا، دعای انبیا نبی مرسل، که وقتی که رسیده است به مقام اوج، به قول نجفی ها الاتصال مباشری، دوست تنگا تنگ، فاصله نیست، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا. این نکته دارد، از ذریه ما امت، امت به یک فرد صدق میکنه، جایی که فرد از یک ریشگی و یک عظمت خاصی برخوردار باشد. درباره حضرت ابراهیم آمده ان ابراهیم کنه امتن. درباره خود حضرت ابراهیم کلمه امت به کار رفته، خصوصیت داره. این حرفی که شنیدید شما کامل کنید. چه شنیده بودید؟ میگید امت هم بر فرد اطلاق میشد هم بر جمع. نه خیر، همچی چیزی نیست. کامل کنید، کامل کنید، بر هر فرد اطلاق نمیشود، بر فردی اطلاق میشود که او محیه یک ملته، او محیه انسان هاست، او محیه شریعته، او محیه دینه، او در حقیقت اون که امت گفته می شود ظاهرش یک فرده، حقیقتش یک امت خودشه. لذا اینه که شما در اصطلاح ابتدایی میگید امت هم به فرد هم به جمع، کامل نیست، نه به هر فرد، فردی که واقعش یک امت. حضرت ابراهیم خلیل حقیقتا کل امت مسلمان بود، کل امت خداجو و خدا پرست بود. از باب مثال امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه چه گفت؟ گفت آقای شهید بهشتی یک ملت بود. اون که حرفش که چی؟ حساب شده بود دیگه، رو حساب میفرمود، یک ملت بود به این معنا. برابر این واجعلنا من ذریتنا امتن مسلمتن لک. دو تا معنا، معنای ظاهری که جمعی باشه امت مسلم اهل تسلیم برای تو باشه، و اما معنای دقیق از ذریه من، از ذریه امت مسلمه، یعنی یک تنی که او بشود مصداق ذبح عظیم، او بشود در آخرین بیان خودش بگد تسلیما لامرک، اون امت مسلمه است. این دعای مستجاب حضرت ابراهیم، این مصداق اتم امت مسلمه است. لذا در آیه دیگر هم میبینیم برای حضرت ابراهیم و برای حضرت سید الشهدا کلمه امت هم به کار رفته. کنتم خیر امت، خطبا که منبر میرید این آیه رو طریقه منبر قرار بدید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. طبق روایت که مراجعه شد کتاب تفسیر سخلی مراجعه کنید، کنتم خیر امت درباره سید الشهدا است. حضرت سید الشهدا یک امتی است، بهترین امت، نه تنها یک امت عادی، بهترین امت. دیدی درجات فرق کرد. یه وقت امت برای یک فرد اطلاق می شود، برای فردی که دارای یک عظمت است و در حقیقت یک امت است، و یه مرتبه بعد می رود تکامل می کند، رشد می کند، اوج می گیرد، صعود می کند، می رسد به جایی که یک امت هم هست، ولی نه یک امت، خیر امت. بسیار خوب، بسیار معین، مرحبا به ناصره. کنتم خیر امت، تو بهترین امتی که اخرجت للناس، که طلوع کرده ای برای مردم، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، مصداق کاملش بیان سید الشهدا و قیام سید الشهدا و نهضت عاشورا است. بله، اولی آفرین، بیان استقیقیشان ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و یاوران او نگر، که امتا مسلمه بود. بعد از اینکه این آیه را ترجمه و تفسیر کردیم برای شما عزیزان، مرحوم شیخ نجاشی قدس الله نفسه و زکیه، که تا شیخ امیشه من اینو نجاشی میگم، شما صدای منو اگر جای دیگه منعکس میکنید اصلاحیه بزنید که من عیاشی رو نجاشی مکرم اشتباه به کار بردم. مرحوم مفسر کبیر شیخ عیاشی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر جلد 1 صفحه 61، در تفسیر این آیه می فرماید که حضرت اسماعیل که از خدای متعال خواست واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه مسلمتا لک، بعد آیه که ادامه پیدا کرد می فرماید این تقاضای اولشو که از خدا کرد، بعد شروع کرد تقاضای دوم، دعای دوم سوره ابراهیم آیه شماره شماره 37 از خدا تقاضا، از خدای متعال تقاضا کرد که بله آیه شماره 35 افراد در ادامه از خدا خواست وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مرا محفوظ بدار و فرزندان من محفوظ بدار از عبادت اصنام. خب در این آیه مطلب خیلی از حساسیت خاصی برخوردار هست، هم جنبه ایجابی دارد هم جنبه سلبی. آنان که از نسل ابراهیم، حضرت ابراهیم هستند و در تاریخ زندگیشان از شرک خبری نبوده، اونها ابناء حضرت ابراهیم هستند، و اونهایی که عبده اوثان بودن از بنی ابراهیم نیست. انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح. گفت خدایا فرزندان ما را طوری عنایت کن که خدا و فرزندانم از شرک بری باشیم، شرک دیگه در کار نباشد. بله هیچ گونه شرکی وجود نداشته باشد. خواست حضرت ابراهیم هم دعاست هم اعلام مطلب. دعا چرا؟ سوال کنید که خب پیامبر اعظم، پیامبر مرسل که نستجیب بالله در معرض شرک نبود. جواب در معرض شرک نبودن یک مطلبی است و در پیشگاه خدای متعال عبودیت به آن معنا که اصل عبودیت و توحیدی که داریم هم با عنایت توست و خطر عبادت صنم هم به لطف تو از ما برداشته می شود، به این نکته اشاره دارد و معنا بالاتر از این است که معنای ظاهری مطلوب باشد که ما را از عبادت صنم برحذر دار. نه، معنا اینه که این توحیدی که داریم و اون عبودیت صنمی که هست باز هم بشر محفوظ و مسئول نیست، به لطف تو وابسته است، به ما کمک کن برای خود ما و برای فرزندان ما. که این یه مطلب دعاست، مطلب دیگه هم اعلام. مطلب اعلام اینه که پیامبر مرسل، پیامبر معصوم که این مطلب رو میگه گویا اعلام می‌دارد که در زندگی و دفترچه احوال و حالات ائمه و انبیاء از شرک و عبادت اوثان خبری نیست. با عبادت اوثان، با امامت، با نبوت قابل تطبیق و قابل جمع نیست به هیچ وجه. اگر یک ذره در تاریخ، در تاریخ شخصی عبادت اوثان به سمت رسیده باشد با امامت و نبوت قابل جمع نیست. این مطلب از این آیه اعلام می شود، از این آیه استفاده می شود. بنابراین نتیجه ای که از این آیه می گیریم در عبارت کوتاه اینه: دعا که برای فرزندان خودش می فرماید که از عبادت اوثان بری باشد، هم جنبه دعایش رو معنا کردم، هم جنبه بیان مطلب رو اشاره کردم. نتیجه این شد که کسانی که به ظاهر استناد نسبی دارد، انتصاب نسبی دارد و عبده اوثان هست، از بنی ابراهیم نیستند، و اونهایی که بنی ابراهیم هستند در تاریخ زندگیشان از شرک و بت پرستی هیچ خبری نیست، به هیچ وجه شرک و بت پرستی در زندگی ذریه ابراهیمی که اهلیت امامت یا مقام امامت را دارند وجود ندارد. با توجه به این دو تا نکته میرسیم به آیه بعدی که اونجا مطلب حساس تر می شود. آیه بعدی آیه 133 سوره بقره، از جابر بن عبدالله از امام باقر: سألتو عن تفسیر هذه الآیه و اذ قال لبنیه ما تعبدون، ادامه همون مطلب بالاست، قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد. بعد از که حضرت یعقوب، این خطاب از حضرت یعقوب در بیان حضرت ابراهیم آمده، در بیان احوال حضرت ابراهیم آمده، از قال یعقوب لبنیه ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد. در این روایت از امام باقر آمده است به نقل جابر ابن عبدالله: قال جرد فی الامام المهدی. لفظ رو به عبارت دیگر نقل کردم برای که خود لفظ از ماده قیام بود، من ترجمه کردم به الامام المهدی، که در شنیده، در موقع شنیدن اون وصف خاص آقا که از مصدر قیام هست، برای پیروان اهل بیت ایستادن واجب و لازم و حداقل واجب ولایی است، واجب اخلاقی است. دلیلش این گفته می شود که آقا که حاضره، یعنی غیبت نکرده، ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، ما نمی بینیم، او حاضر است، نور که مختفی نمی شود، چشم قدرت دید ندارد، هرچه هست از قامت ناساز بد اندام ماست، ورنه تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. اونهایی که مشرف می شود چشم اونا، چشمشان بصیرت دارد، و الا ما قدرت اون دید رو نداریم. از نظر علمی هم شما دانشگاهی هستین، خیلیاتون میگین که اگر موج بالاتر از 20,000 درجه باشه آدم قدرت دید ندارد، دیده نمیشه، چشم محدود خاص، محدودی خاصه. برای این آقا که حاضره و نور خدا که قابل استتار نیست، و اما ما نمیبینیم، فرق هست بین ندیدن و عدم حضور. میگن گفته میشود که اون اسم خاص آقا که از ماده قیام هست اگه برده شود آقا حاضر میشود، و آدم که نشسته باشد بی‌ادبیست، بی‌ادبی در برابر مولا دیگه برای ما جرم نابخشودنیست. لذا اون اسم اگه برده بشود باید آدم اون صفت خاص باید آدم استاده بشد و قیام. لذا اسم عوض کردم قال جرد، شما بنویسید همون اسم خاص را، قال جرت فی الامام المهدی. خب سلام الله تعالی علیه. اما این رو چطور معنا کنیم؟ کلمه شد یک بیان، شد یک بیان خیلی سنگین، معناش رو باید پیدا کنیم. مرحوم فیض در کتاب صافی، تفسیر صافی میفرماید لعل مراده اولا، تأیید کرده که این حدیث درست. فیض خودش از محدثین معروف دیگه، صاحب وافیست، اولا تأیید کرده که این حدیث سندش درست. چطوری؟ فرموده است لعل مراده علیه السلام، یعنی حدیث درست، انها جاریتون، همین سبک و سیاق جاریست تا میرسد به حضرت، تا زمان حضرت جاریست. این یه معنا که مرحوم فیض این معنا را آورد. معنا معنای بدی هم نیست، معنای درستیه که امام آخر فرمود است جرت فی الامام المهدی، یعنی همین این جریانیست که از نسل امام پس از امام، امامی که میاد به همان خصوصیت است که یعبدون الهن واحدن، اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. این جریان تفسیری توجیهی است که در تفسیر صافی آمده. اما آنچه که میتوان به عنوان معنای دقیق تر برای این آیه بیان کرد این است که بله جرت مثل زهرت هست، لذا ما در احادیث زهرت و جرت را گاهی در بدل همدیگه به کار میبریم. میگیم که اون توحید به معنای واقعی در حد بارز و برجسته بین مردم و جهان که هم واقعی و حقیقی کامل کامل و هم در سطح جهان اون توحید جلوه کند، بدرخشد. توحیدی که بدرخشد به معنای کلمه جرت فی الامام المهدی، برای خود ائمه، برای خود انبیا توحید شخصی که بوده مثل همان در توحید، توحیدی که امام اصل دارد همون توحیدی است که حضرت ابراهیم داشته و حضرت اسماعیل و انبیا. و اما این جرت میرسد در اون جایی که امام ان شاء الله بعد از تشریف آوردنشون تجسم توحید جلوه کند در عالم هستی، آنگاست که دیگه اون میزان توحید که جلوه کرد و قلبها و دلها روشن شد، دیگه عدل خودش میاد، قسط خودش میاد. اقامه عدل و قسط کامل بدون اون نمیشود. لذا یه سوال رو هم جواب بگم و مطلبم تمام. میخواستم در مورد تبلیغم صحبت کنم.
این تمام هم بیا با هم توحیدشون فرق میده. چرا این توحید را به ابراهیم رضاتم باشم توحید دن دست؟ از بقیه هم بیا کرنی که اون توحیدی که ابراهیم دن دست؟
نسبت فرق میکنه، خصوصیات فرق میکنه، عمل توحیدی فرق میکنه. اون عمل توحیدی که حضرت ابراهیم داشت بت شکنی در عمل حضرت آدم نداشت. الان هم که من گفتم برای آقا امام زمان تبلور توحید جهانی می شود، اینو گفتم. پس یه نکته دیگه هم بود، هم جواب سوال بود که در دعای افتتاح آمده که آقا امام زمان یعبدو که ولا یشرک ولا یشرک بک شیئا. اینو معنا میخواستم بکنم. دو جمله دیگه وقت ندارم برای تبلیغ، یک آیه را اشاره کنم و تمام. اون جواب اون سوالم برای شما آقای فارس بگم که شما ممکنه این را خیلی دقیق دنبال بکنید. منظور از لا یشرک بک شیئا که درباره آقا آمده که سوال میکنه یعنی چه؟ لا یشرک بک شیئا چه شد؟ یعنی اون لا یشرک بک شیئا یک عملی جهانی باشه، دو طمعا للجنه و خوفا للنار شیئا، و هم لا یشرک بک شیئا ابدا که در شکل جهانی تجلی بکند، تجسم توحید. خدا انشاءالله حضور آقا را نصیب ما بکند. آیه‌ای که در باره تبلیغ آمده از بهترین آیه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه. انشاءالله جلسه در جلسه آخر بحثت انشاءالله 14 محرم بحث شروع میشد. برید به سفر موفق و معید باشید. اود و الی سبیل ربک سریع چه میگد؟ میگد دعوت کن به سوی راه پروردگارت با دو تا شرط، با دو تا خصوصیت. یک با حکمت، حکمت با معرفت. خودت باید از لحاظ معرفتی باطن درست باشه. سعی کنیم که انشالله همینطوری هم هست، خود ما از لحاظ معرفتی درست باشه. یه وقت معنا کردم حکمت رو برای شما که آقا امیرالمؤمنین فرمود افضل الحکمت معرفت الانسان نفسه. حکمت فلسفه نیست، حکمت معرفته. اول آدم با حکمت یا با یعنی با معرفت از نظر شخصی دارن معرفت باشه. میدونید گفتن که علما سلطان قلوب رمزش چیه؟ رمزش اینه که معرفت باطنی اگر آدم داشت تأثیرش طبیعی است. و الموعظه الحسنه، موعظه حسنه هم محتوایی هم قالبی، بیان روان و ساده باشد، خسته کننده نباشد، و بیان هم طوری نباشد که مخاطبا متوجه نشود، کوتاه مختصر واضح و محتوا کامل. بعد متقن، ست خصوصیت دارد: اتقان و بیان رسا و رسیم و از لحاظ محتوا هم برای مردم جنبه عملی داشته باشه، مطابق مقتضای حال باشه. شما برید برای مردم مسئله شرعی نگید، همش بحث کنید از دنیای علم یا از دنیای صنعت یا از دنیای سیاست یا از دنیای تعارضات، همه رو مطرح کنید. آنچه امر معروف است و نهی از منکر است نادیده گرفته باشد، این تبلیغ نیست. در تبلیغ امر معروف و نهی از منکر چارچوب اصلی مبلغه. چرا؟ شما پدر آقا حسینی سیر شاده برای امر معروف و نهی از منکر، ولی امر معروف و نهی از منکر به شکل موعظه حسنه. موعظه حسنه یعنی کسی که حسن بیانش از لحاظ قالب و محتوا بدرخشد. این رو میتوانیم ما بگیم موعظه حسنه، استفاده کنیم. و بدون قصد قربت و بدون توسل نمی شود. شما در دهه عاشورا اول خودتان یکایکتان قطعا بدون خوندن زیارت عاشورا خصوصی خودتان نباشید، باید حداقل دهه عاشورا که جای منبر میاد خودتان زیارت عاشورا بخونید و بعد برای مردمی که حرف شما رو گوش میدن زیارت عاشورا در مجالس خصوصی بخونن و ثواب منبرتون را هدیه کنید گروه سید الشهدا و اهل بیت اطهار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم ارنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. الهنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تخرجنا من الدنيا الا مع الايمان. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلواتك.